در اینجا دو میهمان داریم. سعید پیوندی، استاد دانشگاه، جامعه شناس، خصوصا در تخصص آموزش و پرورش، و همینطور آقای تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی، که من سلام میکنم و از هر دوی شما سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا را پذیرفتید. اگر موافق باشید با آقای پیوندی من شروع میکنم سوال رو. آقای پیوندی، همونطور که دیدیم سه وزیری که به جوانان مربوطند، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم و وزیر ورزش، ببینین اینا همه با جوانان، اینا رأی اعتماد نیاوردن. به نظر شما دولت با مشکلی مواجه نخواهد شد با توجه به اینکه یک ماه دیگه تقریبا مدارس و دانشگاه ها کارشون رو قراره که آغاز کنن؟
من با سلام میخواستم بگم که به هر حال حتما این یه خبر بسیار منفی برای آقای روحانی هست و برای آغاز سال تحصیلی، به ویژه این که اگر توجه کرده باشید به دفاعی که آقای روحانی کردن از به خصوص وزیر آموزش و پرورش، پیشنهادی آموزش و پرورش و علوم و آموزش عالی، مسئله اصلی این بود که اینا وزرایی باشن که بتونن به چالش ها در حد چالش های کنونی این دو وزارتخونه باشن، یعنی مشکلات عدیده ای که این وزارتخونه ها باش مواجه هستن، و از طرف دیگر همزمان مورد اعتماد کسانی باشن که در این دو تا وزارتخونه هست، یعنی دانش آموزا، دانشجوها، معلما و استادا، و هر دو اینها به هر حال بیش از افراد دیگر میتونستن یک همچین خصوصیتی داشته باشن، و مجلس به هر دوی اینها به نظر من رأی منفی دادن یه پیام آشکار داره، همونجا که در سوال شما مطرح است، به جوونا و به جامعه ایران، و اینی که برخلاف اون چیزی که اونها شاید فکر میکردن که شاید انتخابات چیزی را در مورد اونا عوض بکنه، به هر حال پیام مجلس اینه که قرار نیست چیزی عوض بشه در این حوزه‌ای که مورد توجه جوان‌ها هست و حوزه‌های بسیار حساسی هستن و مرکز بحران بودن در سال‌های پیش، حتی اگر خاموش بودن ولی به هر حال بسیار بحرانی بودن، و عملاً مجلس در واقع جلوگیری می‌کنه از اینکه دانشگاه‌ها و نظام آموزشی ایران بتونن به طرف در واقع یه روزهای بهتری برن و بتونن اون اصلاحاتی که شایسته شدن بالاخره رو اونا رو ببینن. من فکر میکنم که اینها پیام بسیار منفی برای جامعه ایران، برای جوونا و برای خود آقای روحانیه.
آقای رحمانی، از شما سوالم این هست که وزیر آموزش و پرورش و همینطور وزیر علوم در تمام صحبتهایی که کردن در مجلس اعلام کردن که در حوادث پس از انتخابات سال 88 نقشی نداشتن، اعتقاد خودشون رو به ولایت فقیه و آقای خامنه‌ای اعلام کردن، ولی با همه این سخنان نتونستن که رأی بیارن. نظر شما چیست؟
ببینید این رأی معنی داشت. راست سنتی با راست افراطی شکافته، ولی راست سنتی رو مطلی فرهنگ و جوانان و دانشگاه موضع داشت. آقای روحانی دو امتیاز گرفت ولی یک امتیاز داد. این امتیازی که داد در حقیقت یک چالش شدید ایجاد کرد. این چالش شدید به آقای روحانی میگوید که بعد از این باید جامعه مدنی ایران صداش بلندتر بشه، آقای روحانی بزنه بازی کنه. نوع برخورد آقای روحانی میتواند مثلا این مسئله عقب ببره. ببینید اساسا اعلام حمایت یا اعلام ولایت فقیه یه بحث دیگه است. آقای نجفی تنها وزیری بود که قبل از آمدن به مجلس با چهار تشکل قدرتمند معلمان از انجمن اسلامی تا انجمن صنفی معلمان جلسه گذاشت و محبوب ترین وزیر کابینه بود به نظر من، و این کار نماینده‌های مجلس باعث شد که معلمان در انتخابات بعد به نظر من یک دست بعدی به نماینده‌های فعلی مجلس خواهند داد، و دیدیم که با یک دور رای اختلاف افتاد. ولی مجلسیانی که میگفتن کابینه پیر هست به جوانترین وزیر کابینه رای عدم اعتماد دادن. البته چه بهتر بود که آقای روحانی به جای معرفی آقای سلطانی اقلا آقای ذوالفقار نصر رو مطرح میجد که نماینده اهل سنت هم بود. ولی باید آقای روحانی دقت کنه، راست سنتی حامیان جوان، حامیان فرهنگی و حامیان تحصیل کرده رو میخواد از آقای روحانی دور کنه، یعنی همون کسانی که بهش رای دادن. برای این باید تدبیر بیاندیشه آقای روحانی، و این تدبیر این است که با همکاری از جناح‌های قدرت که داره، برخی مثل آقای خاتمی و آقای هاشمی و جامعه مدنی، الان یعنی تو ما تاثیر تو فضای مجازی می‌بینی، قدرتمند بیاد برای گفتگو. ایشان لابیگر قوی است ولی باید دقت کنه، خلاصه امتیازی گرفته از مجلس، ولی این امتیاز یعنی سیاست خارجی و تیم اقتصادیش تایید شده، ولی آقای روحانی بدون فضای فرهنگی مناسب نمیتواند تیم سیاسی و تیم اقتصادیش باعث محبوبیتش بشه و یک چالشیه که به نظر من آقای روحانی برگ‌های برای بازی کردن داره، منتها باید این برگ‌ها با حمایت و کمک جامعه مدنی بیشتر بشه، باید صدای نهادهای مدنی و جامعه مدنی بلندتر بشه در مورد این سه تا کابینه، این سه تا وزیره و این سه تا وزارتخانه باید در نزد نیروهای اصلاح طلبتر و کسایی که طرفدار فضای باز هست هم بیفته.
آقای پیوندی، گفته شده البته که عدم رأی اعتماد به آقای امیری منفرد بی‌توجهی او به برنامه‌هایش در مورد تغییر محتوای علوم انسانی، علوم انسانی که مد نظر آیت الله خامنه‌ای بوده، این یکی از دلایل عدم رأی اعتماده. این موضوع رو شما چگونه می‌بینید؟ می‌تونه این تأثیری داشته باشه در عدم رأی اعتماد؟
ببینید 100% به نظر من در حقیقت با اینکه بحث های مربوط به مشکلات واقعی که نظام آموزشی ایران و دانشگاه های ایران باش مواجه هستن واقعا به طور همه جانبه باز نشد و بیشترین توجه نماینده ها به مسائل مربوط می شد که ربط داشت به نوع شرکت این دو نفر در حوادث سال 88، ولی آشکارا معلوم بود که مسئله اصلی در واقع کسانی که باهاش مخالف بودن، یعنی به خصوص اصولگرایان افراطی و حتی اصولگرایان میانه رو، گویا این بود که اینها با برنامه‌هایی که اینا می‌خواستن پیاده بکنن و نوع نگرش و رویکردی که به آموزش داشتن هم مسئله داشتن و این مسئله خیلی اساسی بود و این آشکارا در مقابل در واقع همونجوری که شما هم اشاره کردین در مقابل نقطه نظرات آقای خامنه‌ای. توجه کنید که در 4 سال پیش در ایران اتفاق بسیار مهمی افتاد، یعنی دانشگاه های ایران برای اولین بار در تاریخ 150 ساله آموزش عالی در واقع همه اون تتمه های استقلالی که داشتن از دست دادن. ما در استقلال دانشگاه ها مسئله تعیین برنامه های درسی رو داریم، به طور کامل وزارت علوم در اختیار خودش گرفته. ما استخدام استاد داریم که در همه دنیا و در خود ایران همیشه تحت نظر خود استادا بوده، به خاطر اینکه مسئله اصلی صلاحیت علمی استادا باشه و نه هیچ چیز دیگه ای. اینا وزارت علوم عملا از دانشگاه ها گرفته. مسئله حتی پذیرش دانشگاه دانشجویان دکترا که در همه دنیا و در ایران همیشه تحت نظر هر دانشکده و هیئت علمی بوده، این را هم حتی از دانشگاه ها گرفته و بعد سیاست های مثل تفکیک سازی جنسیتی رو به دانشگاه تحمیل کرده. یعنی تمام خواست هایی که آقای خامنه ای داشته برای اینکه یک دانشگاه مطیع، یه دانشگاهی که درش چند و چون نباشه، فکر نباشه به اون صورت، دانشگاهی باشه که فقط اون چیزایی رو که حکومت میخواد و در جهت منافع حکومت تولید بکنه و راجع به اونها حرف بزنه، این دانشگاه دست نشانده، دانشگاه پادگانی، دانشگاهی که درش همونجوری که آقای دانشجو میگفت باید درش صدای الله اکبر و اذان شنیده بشه، سربازان صاحب زمان درش تربیت بشن، استادانش سربازان جنگ نرم باشن. تا این دانشگاه در حقیقت 4 سال با حمایت آقای خامنه ای این اتفاقات افتاده و امروز انتخاب یک وزیری که با همه این سیاست ها مخالف بوده در واقع به معنی مخالفت آشکار با سیاست های ولایت فقیه بوده، حتی اگه در حرف این گفته نمی شده. در وزارت آموزش و پرورش هم تا حدودی اینجوری بوده، البته نه با این شدت، ولی به هر حال همین مسائل مطرح بوده. یعنی ما در 4 سال گذشته حکومت تلاش کرده که نهادهای اصلی آموزشی ایران رو به طور کامل در خدمت، به طور ابزاری در خدمت حکومت قرار بده و این نهادها عملا از جوهر وجودشون خالی بشن. یعنی اون چیزی که اندیشه است، اندیشه انتقادی، شک کردن، تحقیق علمی، فکر کردن، از همه اینها تا اونجایی که اونجاهایی که با خطوط قرمز حکومت برخورد میکنه، همه اینها در واقع محدود بشه و به خصوص علوم انسانی به عنوان اصلی ترین در واقع دشمن تفکر ولایت خواهانه و تفکری که فکر میکنه دانشگاه باید ذوب در ولایت باشه و این تفکر تحقیرآمیزی که میخوام به دانشگاه یا تحمیل بکنن. یعنی تمام اینها رو در واقع تراش کرده تو این 4 سال، همونجوری که خود دانشگاه میگن شخم بزنه دانشگاه رو، و حالا انتخاب یه وزیری که با همه این سیاست‌ها مخالف بوده و میخواد فضای دانشگاه رو باز بکنه، آزادی بیان بره به دانشگاه‌ها، دست و پای نیروهای امنیتی و حراست و اینا رو کوتاه بکنه، یعنی میخواد یه استقلال دانشگاه رو تا حدودی بهش برگردونه، میخواد این کار رو بکنه. خب یعنی عملاً در مقابل تمام اون تلاشی که در 4 سالگیش برای مهار دانشگاه انجام شده، نقش بر آب شده. برای همینم به نظر من سوال شما خیلی دقیقه، عملا نه فقط در حوزه علوم انسانی بلکه در حوزه کل سمتگیری‌های آموزش عالی، ما در 4 سال پیش شاهد یه سیاست‌هایی بودیم که واقعا در واقع ضد دانشگاهی ترین سیاست‌ها در ایران در 50 سال پیش بوده و در سطح دنیا ما فقط در اتحاد شوروی شاید تا حدودی نظیرش رو میتونستیم ببینیم و یا کشورهای مشابه، ولی امروز در ایران این در واقع به طور کامل عملی شده و این سرخوردگی خیلی شدیدی رو در بین دانشجوها، استادا، فضای فرهنگی، در بین روشنفکرها به وجود آورده و وزیر پیشنهادی و خود آقای روحانی در واقع می‌خواستن به جنگ این فضا برن و این فضا رو عوض بکنن و تصمیم امروز مجلس نشون داد که بالاخره بخش مهمی از اصولگرایان، خود آقای خامنه‌ای به طور کامل با چنین سمت‌گیری‌های مخالفن و این یک عرصه واقعی نبرد برای هفته‌ها و ماه‌های آینده خواهد بود. همونجوری که آقای رحمانی هم اشاره کردن، حالا باید دید آقای روحانی با چه تدبیری میتونه در واقع راه حلی پیدا کنه که بدون اینکه خیلی از برنامه‌هاش عقب نشینی بکنه، در واقع کسی رو معرفی بکنه که حداقل بخش مهمی از این برنامه‌ها رو بتونن اجرا کنن، وگرنه در واقع آقای روحانی به طور کامل خودش رو از جوونا، از بخش در واقع اندیشمند جامعه، از محققین جامعه جدا میکنه و این یک در واقع شکست بزرگی برای آقای روحانی، چه از نظر اخلاقی چون قول داده این مسائل را، بچه از نظر سیاسی و اجتماعی، برای اینکه یه پایگاه مهمی هستند که تأثیرات خیلی زیادی در جامعه دارن و دست دادن اونا میتونه بسیار برای آینده آقای روحانی زیان بخش باشه.
متشکرم آقای پیوندی. و اما آقای تقی رحمانی، با توجه به اینکه آقای روحانی بارها اعلام کرده بود که نمایندگان مجلس پیام 24 خرداد ماه و رأی قاطع مردم به او رو بشنوند، باز شاهد این هستیم که 3 وزیر ایشون رأی اعتماد نیاوردن. میخواستم از شما بپرسم که مجلس با توجه به این مسئله و عدم رأی اعتماد به این 3 وزیر چه پیامی رو میخواست به رئیس جمهوری تازه بده؟
ببینید، راست سنتی به آقای روحانی میخواد بگه من حاضرم از راست افراطی تا مثلا فاصله بگیرم، ولی راست سنتی به طور کلی راست راسته و تمایلی به آزادی بیان و توجه به نیاز جوانان نداره. در اینجا آقای روحانی یک قدم اومده جلو، توی شکاف موفق شد. ولی راست سنتی هم به نظر من یه تیسوشی نشان داد، یه چشمکه که سیاسی است. به راست افراطی گفت جاهایی که تو نگرانی داری، مثل آقای نجفی و آقای مثلا میلی منطرد و حتی وزارت ورزش، من این چراغ سبز با آقای روحانی نمیدم. پس در حقیقت شما در یک مواجهه قرار گرفتی که هنوز نتیجه بازی مشخص نیست، ولی کشمکش ادامه داره. اینجا این پیام با آقای روحانی داده شده. آقای روحانی هم میدان مانور بسیار وسیع داره، بستگی داره و همچنین چون روشن دیپلمات هم هست و سیاست مدار هم هست. الان آقای روحانی باید بازی از طریق گذاشتن معاونینی قدرتمند و سازمانده به عنوان وکلای موقت تا دوباره وزیر معرفی کنه، بعد باید یک موج حمایتی از وزرای اصلاح طلب مفید جوانگرا و اصلاح طلب دار فضای باز در دانشگاه. شما سخنان آقای میلی منفرد از تمام سخنان وزرا قوی تر بود، رفتار آقای نجفی هم بسیار قوی بوده. خب ما شناختی که ما با آقای نجفی داریم و رفتارش با نهادها، به این خاطر باید آقای روحانی بگوید اگر اینا رد شده بازم من کسانی معرفی خواهم کرد که همین سیاست رو پیش بگیرن اگر چند بارم از مجلس رد میشه. یعنی در این حال ضمنی که دستش رو به طرف مجلس دراز میکنه، دیگه مجلس نباید هر چی که خواست در کاسه آقای روحانی بذاره. ببینید، مسئله نفت یک مسئله مشترکه، بحث منافع در نفت که خلاصه آقای زنگنه رو راست افراطی قبول نداشت و راست سنتی بهش تن داد. آقای عسکرلادی مسلمان گفت من حاضرم برم معاون آقای زنگنه بشم. بعد در مسئله آقای ظریف هم بحث همین، آقای ظریف میره با سیاست خارجی حل کنه بحرانی که جمهوری اسلامی داره. در ازای این باید راست سنتی هم امتیازاتی بدهد و این امتیازها در زمینه فرهنگ و آزادی مطبوعات، البته وزارت ارشاد، سیاست آقای جنتی و قبول وزارت اطلاعات هم مهمه. ولی یه نکته باید راست سنتی توجه بکنه، فضای جامعه ایران بسیار باز شدنه. اگه ایشان بخواهند وزرا رو یا آموزش پرورش یا به سلام عرف دانشگاه رو ناامن کنن، به سلام عرف اجازه ندهن، جامعه که ملتهب میشه، این ناهماهنگی در کابینه روحانی زیاد میشه. وزارت اطلاعات روحانی نمیتواند من این وزارت اطلاعات آقای احمدی نژاد باشه، وزارت و در این حال معلمان نمیتوانند مثل دوره احمدی نژاد باشن. آقای نجفی محبوب ترین وزیر کابینه بود و این و واقعیت است مجلس با این رأیش در حقیقت در انتخابات بعد معلمان علیه خودش خواهد، و معلمان نفوذ زیادی دارن در بخشی از رنگ دهندگان ایران و خودشان هم یک لشکر بزرگی هست. بعد مجموعه اینا میخوام بگم هنوز بازی تمام نشده. این بستگی به بازی آقای روحانی، بازی حساب شده آقای روحانی، حمایت جامعه مدنی شیرده ایران از ایشان و همچنین و ایشان باید اعلام کنه من هر وزیری که دارم این برنامه باید اجرا بشه. برنامه آقای روحانی اهمیت دادن به نهادهای مدنی و سنفی در درون وزارتخانه های تابع است، فضای باستر دادن شأنیت به دانشگاه است. یعنی خود به خود این باید اتفاق بیفته. به نظر من راست سنتی بازی پیچیده ای کرد و این بازی پیچیده سنتی میشود راست سنتی بازم عقبتر برد، ضمن که راست سنتی سعی کرد راست افراطی از دست نده، ولی رابطهشان الان تقریبا میشه گفت در مجلس شکست خورده. میشه گفت آقای روحانی نتیجه بازی رو واگذار نکرده، ولی به نظر من یک ضربه خورده. این ضربه باز رو به هوشیار بیاره در معرفی وزیر، حتی به نظر من یک وزیر زن این بار، حتی یک وزیر اهل سنت به مجلس بگوید خلاصه ما با یک شعار مشخص این رأی آوردیم. اگر من میخواستم به اصطلاح این رأی اگه من آوردم به خاطر این شعارهام بوده، وگرنه مثل آقای جلیلی و حتی مثل آقای قاضی.
آقای رحمانی سپاسگزاریم، میدونیم مشکل زمان همیشه تو رادیو وجود داره. سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید، شما آقای تقی رحمانی از پاریس و همینطور سعید پیوندی، دوست و کارشناس مسائل آموزش، استاد دانشگاه و جامعه شناس. از هر دوی شما سپاسگزاریم تا گفتگوهای آینده.